بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در انتخاب از اقوال ششگانه در مراد از صدقه واجبه در کفاره ازالت الشر بود. قلنا به این که ظاهرن نظریه اولا که ست مساکین هر مسکینی دو مد اقرب الالواقع هست و ذالک لوجود المقتضی که حدیث یک از باب 14 که مؤید به حدیث 3 از باب 14 است و فقد المانع. فقد مانع به این ملاحظه هست که ادله اقوال خمسه دیگر مزاحمت ما ذکرنا ندارد. توضیح ذالک قول دوم دلیل اون حدیث 2 از باب 14 است. این حدیث تعارض با دلیل قول اول ندارد. چرا؟ برای اینکه این حدیث کما ترا اقلن 3 اشکال دارد. اشکال اول این حدیث ضعف سندی دارد، لا من جهت ضعف طریق شیخ به محمد ابن عمر ابن یزید بلکه علاوه بر این که این طریق صحیح باشد، خود محمد ابن عمر ابن یزید توصیق نشده، فر روایت و ضعیفتو فعلیه روایت ضعیفه، نه تعارض با دلیل نظریه اولا دارد، نه قابل جمع با دلیل نظریه اولا دارد. برای این که حجت با لا حجت که تعارض نمی کند. ادله نظریه اولا حجت است، ادله نظریه دوم لا حجت است. لا حجت مع الحجت نه تعارض دارد نه لنگه تخییر قرار میگیرد. و ثانیاً این حدیث مشتمل بر مطلبی است که احد از فقهای امامیه قائل به اون مطلب نشده اند. ملاحظه کنید در این حدیث این جمله دارد: و نسوک شاتون یزبه ها فیاکل و یوت ام. میگه کسی که موسر خودش را کنده کفار شات است، خودش هم از این شات بخورد به دیگران هم بدهد. این که خودش از این کفاره خودش بخورد خلاف اتفاق حداقل امامیه است. احدی از این امامیه اجازه خوردن مکفر از کفاره را نداده است. این حدیث مشتمل علی شیء است که لا قائل بهی من الاصحاب. و ثالثاً این حدیث مدعای صاحبان این نظریه را نمیگوید. این نظریه کما تقدم در عبارت شرعی ملاحظه فرمودید اشرت امداد است. این حدیث کلمه اشرت امداد نداره. اون چی که این حدیث دارد این است که 10 نفر را سیر کند. سیر شدن 10 نفر قد یکونو به عشره، قد یکونو به 12، قد یکونو به 8. کجای این حدیث دارد که عشرت امداد که محقق و علامه کما ذکرنا بالامس فرمودند فعلیه، ولو از اشکال دوم و سوم جماعتی من همون نراقی جواب داده اند. مهم اشکال اول است. اینها میگویند خب حال این جمله را ما حذفش میکنیم، عدم عمل به جمله از روایت موجب سقوط نمیشود. نمیشود اگر روایت باشد. این که کی گفت روایته؟ سند ندارد. اعراض من جملتن عن روایت صادره این لا یهم، برای اینکه خب اصحاب نخواستن ما هم نمی کنیم. اما این حدیث نمی شود این حرف را گفت، این حدیث اصل صدورش معلوم نیست، کما این که از اشکال سوم جواب دادن، میگن غالبا هر انسانی یک مد میخورد، اشباع عشره عبارتون اخرای ان المد است، کأنه فرموده است عشرت امداد، این هم ناتمام است، علا فرض اینطور غلبه ای باشد، این در روایت مسلمه هست. اگر روایت مسلم نیست ما بیایم بحث کنیم که آیا حمل علی المتعارف می شود یا نمی شود. از ما ذکرنا فعلیه، این نظریه که اطعام عشره تعین داشته باشد، این گفتیم دو حرف دارد، یک حرف این است که حدیثی یک را بزند، حرف دوم این است که ده مود باشد، این هر دو حرف قابل گفتن نیست، برای اینکه حدیث اول صحیحتون است، این حدیث ضعف سندی دارد. فعلیه ادله نظریه دوم مانع از عمل طبق نظریه اولا نمی شود. از ما ذکرنا روشن شد که نظریه سوم امروز، سوم دیروز با این ممکنه فرق داشته باشد، نظریه سوم که مرحوم نراقی و جماعتی میگویند به این که تخییر است، ادله این نظریه میگویند این تخییر للجمع بین الروایات است، للجمع بین روایات متعارضه است که اذن فتخیر دارد، از جمله کسانی که این احتمال را حداقل پسندیده است مرحوم آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه در جامع المدارک در جلد دو یا سه می فرماید لولا هذه الجهت امکن الجمع بینها و بین مرسلت الحریز به تخییر، صفحه 628. اگر غیر ایشون بود و همه شما میفهمین که بین مرسل و غیر مرسل تا روزی نیست که میخوای شما جمع بکنی، تعارض بین حجت و لا حجت که معنا نداره. لولا هذه الجهه اشاره به اشکال دوم و سومه. میگه اگر این اشکالات نمیشد ما میتوانستیم جمع بکنیم بین روایات بالحمل علی التأخیر، کما ذکرنا که مرحوم نراقی هم در مستند همین را میگوید. از ما ذکرنا معلوم شد که این جمع اساسی ندارد. چرا؟ برای اینکه حدیث دو ضعف سندی دارد، حجت نیست. حدیث یک حجت است، بین الحجت ولا حجت، تعارضی نیست که شما میخواهید ازن و تخیل بین روایات متعارضه، اینکه روایت معلوم نیست باشد. فعلیه ایشون میفرمایند مرسله، صاحب جواهر هم بفرمایند مرسله، ذکرنا که شیخ مسند ذکر کرده. فعلیه ادله نظریه سوم مانع از عمل به ادله نظریه اولا نیست. چرا؟ بفرمایید لعدم امکان الجمع بین الحجت لا حجت. از ما ذکرنا روشن شد که نظریه چهار که امروز میگوییم، چهار دیروز کار نداریم، ممکن همین باشه ممکن غیر این باشه، تطبیق بکنید، که مرحوم مفید میفرمایند ستتون فی ستتن، این هم تا آروز ما ذکرنا نداره. چرا؟ برای اینکه دلیل بر سته فی ستتن میتواند حدیث چهار و پنج از باب چهارده باشد. به این بیان در حدیث چهار این جمله است: و صدقه الا ستت مساکین. ست را از حدیث چهار بگیرید، دنبال ست کل کل مسکین انسا اون را اسقاط بکنید، خلاف اجماع هست. اگر جمله لکل مسکین انسا اون را لعجل کونها خلاف اجماع از رد خارج کردید، خب نتیجه این حدیث چه می شود؟ نتیجه این است که این صدقه علی ستت مساکین باید داده بشود. پس این که مرحوم مفید ستت مساکین فرموده است لعجل این حدیث است. حرف دوم مرحوم مفید این است که لکل مسکینن مدون، این ادعای مرحوم مفید هم از حدیث پنج گرفته بشود. حدیث پنج این باب را ملاحظه کنید، این هم در من لا یحضر الفقیه است. و روی مد من تمرن، به جای کلمه سا یک روایتی است که میگوید شش مد فعلیه، ست نفر را حدیث چهار دلالت دارد، شش مد را حدیث پنج دلالت دارد. نتیجه اون این می شود که مرحوم مفید و شیخ در مبسوط و جماعتی میگن ستتون فی سته، میگن صدقه ای که در آیه شریفه بیان شده از ستتون فی سته هست، یعنی به شش نفر لکل نفرین مدون. این هم یک نظریه بود که گفتیم نظر چندم است، چهارم است. ادله این نظریه هم ما ذکرنا منافات ندارد، مانع از ما ذکرنا نمی باشد، برای اینکه اولا هر دو روایت مرسله هست، حدیث چهارم مرسله هست، حدیث پنج هم مرسله هست. دو روایتی که خود حجت نیستن، این قابل این که ما این وصلی که هیچ عرفی نمیپسندن سا فرموده از ما اسقاط بکنیم، حمله بر استحباب بکنیم. چرا اسقاط بکنیم؟ استحبابش که منافات نداره. ما بیاییم دو تا روایتی که هیچ کدام حجیت ندارد جمله از اون روایت را بزنیم، جمله از این روایت را بگیریم، وصل کنیم که میخواد نتیجه بدهد که فرمایش مرحوم مفید درسته. فعلیه ادله این نظریه مانع از ادله نظریه اولا نمی باشد. روشن شد؟ چرا؟ بنابراین هر دو روایت ضعف سندی دارد، علاوه این گونه وصلا نمی شود در روایات. اون جمله را عضو بزنیم، این جمله هم حالا ستش را گرفتی، تمرش را نمیتونی بگیری. تمرش را احدی از فقها ها نگفتن کفار منحصر به تمره، تمر احد المصادیقه. هرچی که ما میتونیم بگوییم که نباید بگوییم، باید حساب شده باشد. فعلی هم روایت ضعف سندی دارد، هم مشتمل بر تعین تمر است برای کفاره که احدی نگفته است. تمر عهد مصادیق اشباع ممکن است باشد، نه اینکه تعین داشته باشد. خب اون گفت که توجیه مالا یرزا صاحبه در دنیا شنیده، همین حرف شماست. از ما ذکرنا روشن شد که ادله نظریه پنج که ابن حمزه میگوید الا ما به والی که دیروز خوندیم، اجماعی ایشون که خوب واضح هست مسئله که ذات احتمالات سته هست دیگه، اجماعی براش باقی نمیماند. اما دلیلی که برای اون ذکر میشود کرد حدیث یک از باب پنج از ابواب احصار است. در این حدیث او یوت امه ستت مساکین، ابن حمزه چی میگفت؟ دیروز عرض کردیم، میگوید شش نفر بدون این که عدد امداد رو بیان کند، الا ستت نفر عبارات اینا رو همرا دیروز خوندیم و اگر ننوشتین تقصیر پای خودتونه. دیروز خوندیم عبارت ابن عمزه را، نه کلمه سا دارد، نه کلمه مد دارد، نه کلمه اشبا دارد، هیچی ندارد. فقط میفرماد این کفاره به شش نفر داده بشود یا اطعام بشود. این حدیث خوب دلالت دارد، یطعم علی ستت مساکین. این ادله هم با ادله نظریه اولا مزاحمتی ندارد. چرا ندارد؟ برای اینکه اولا این روایت ضعف سندی دارد. مراد از این مسنا در این حدیث شریف، مسنای حضرمی است، یمکن مسنای ابن ولید است، یمکن مسنای ابن راشد است، یمکن مسنای عبدالسلام است، یمکن اینها مردد بین ثقه و غیر ثقه هستند. فل مردد بین ثقت و غیر ثقه لا یمکن الاعتماد. اولا این روایت ضعف سندی دارد و ثانیاً این روایت ضعف دلالی دارد. ملاحظه کنید تارتن مورد و حکمی شخصی یا طائفه است. امام می‌فرماید این طائفه حکمشون این است، این شخص حکمش این است. این که این طائف و حکمش این است، تارتن در مورد سؤال سائل است. سائل میگوید من کان بهی ازیون، حکمش چیست؟ امام میفرمه علیه صدقت. روایت شما که از این قبیل نیست تا بگویید مورد مخصص نمی شود. و اخرا این طائفه من کان بهی ازیون در کلام خود امام علیه السلام است. این دوتا باید فرق گذاشته بشود. اگر در کلام سائل باشد ما ید لعل العموم باشد، میگوییم مورد مخصص نیست. اما اگر در کلام خود امام علیه السلام باشد، ما ید لعل العموم اول اطلاق هم نباشد، طبعا این حکم نختصر و علا مورده. حدیث ما از این قبیل است. ملاحظه کنید حدیث را. ان ابی جعفر علیه السلام قال، مرجع ضمیر قال امام باقر علیه السلام است. قال علیه السلام اذا احصر الرجل در مورد محصور، امام علیه السلام یک حکمی بیان کرده، تعدی از محصور با آسی، ما ید الله علی العموم میخواد. ما ید الله علی العموم هم ندارید، ما ید الله علی الاطلاق هم ندارید. ملاحظه کنید تا آخر روایت را. تمام زمائری که آورده شده همین مسئله محصور است. فعلیه می توانید بگویید دلیل بر نظریه ابن حمزه که حدیث یک از باب پنج هست دو اشکال دارد. اولا ضعف سندی دارد، ثانیا ضعف دلالی دارد. این روایتی که هم ضعف سندی دارد هم ضعف دلالی دارد، با ادله نظریه اولا هیچ وقت تعارض نمی کند، لعدم المعارضه بین الحجت و غیره. اون روایت حجتون است، این روایت حجت نمی باشد. فعلیه اونجا گفتیم علم داریم به این که برای مستر نمن بهی از اون. خب اگه علم کسی داشت خوبه، اگه کسی از این روایت علم پیدا کرد خوبه. کلام در اینه که ضابط کلی چیه. حالا یک شخصی خواب دیده از خوابش علم پیدا کرده، خواب حجت نیست اما علمش حجت هست. اگه شما خوابی دیده، خواب حجت نیست اما علم حجت هست. نتیجه ما ذکرنا این است که نظریه اولا اقرب الی الواقع هست لوجود المقتضی که حدیث یک از باب 14 و حدیث 3 از باب 14 است و عدم المانع، برای اینکه ذکرنا به اینکه مانع احد اقوال خمسه باید باشد. هیچ یک از این اقوال خمسه کما ذکرنا مانع از عمل به صحیحه حریز علا طریق شیخ نمی باشد. این در رابطه با مراد از صدقه در کفاره ازالت و شر. از ما ذکرنا در دیروز و امروز این امور روشن شد. اولا دیروز با اینکه 6 عبارت خوندیم اما همش میگفتیم 5 نظریه، ما هم کل مسافر و کل مجنون بودیم، شما را مثل ما بودیم، نگفتیم تو 6 عبارت میخونی چرا 5 میگی؟ قبول نداری؟ همه این عبارت ما دیروز خوندیم دیگه. 6 نظریه هست، 5 نظریه نیست. روشن شد تعین 12، تعین 10، تخییر بینهما 6 فی 6، 6 مطلق می شود 6 نظریه. و ثانیاً از ما ذکرنا روشن شد که در مقتضی بیان امروز اضافه از بیان دیروز داشت و اون اضافه استدلال به حدیث 3 از باب 14 بود. گرچه ما استدلال به این حدیث نکردیم ولیکن مؤید ما ذکرنا قرار دادیم. جهت تأیید این است که این حدیث من حیث و دلاله همون قول اول رو میگوید به این بیان. ملاحظه کنید حدیث را، در این حدیث این جمله است، او یتصدق علی ستت مساکین. خب این یه حرف نظریه اولا بود. شش نفر 12 مرد. شش نفر از کلمه ستت مساکین استفاده می شود. دنباله این حدیث این جمله را دارد: و صدقتو نصف صاع لکل مسکین. نصف صاع در باب زکات فطر اونجا توضیح دادیم، صاع چهار مده است. هر صاعی که از باب فطریه یا غیر فطریه واجب است، صاع چهار مده است. نصف صاع چقدر است؟ دو مده است. پس این حدیث شریف 12 مد را دارد، منتها به بیان دیگر. و صدقه نصف صاعن لکل مسکینن. نصف صاعن لکل مسکینن، مساکین سه تا است. شش دا نصف سا سه سا می شود، سه سا 12 مده است. سه چهار تا 12 تا نمی گفتن سابقا؟ سه چهار تا 12 تا. شش سا تبدیل به سه تا شد، سه تا هم تبدیل به 12 مد می شود. بر این اساس این حدیث ایزن یا دلیل بر نظریه اولاست، ولعل مرحوم آقای خویی که حدیث یک را حجت نمی داند استدلال به این حدیث کرده باشد. قویاً این احتمال هست، ولو متأخر از ایشون. اغلب عازم که شر کردن کلام ایشون را این حرف را نزدن، فقط حریز رو صحتش رو تثبیت کرده. اما این حرف می شود، منتها این حرف یه مقدار مشکل دارد و اون هم سند است و هم دلالت. دلالت کما ذکرنا در مورد محصور است. این شم الفقهات می خواهد که یک علمی به این پیدا کنید که محصور خصوصیت ندارد. محصور اگر در کلام راوی بود می توانستیم، اما محصور در کلام خود امام علیه السلام است. کما اینکه این حدیث مشکل سندی هم دارد، در رفع مشکل سندی این توهم شده است که راوی از مسنا احمد ابن ابی نصر است، مسنا از زراره نقل می کند. هر مسنایی که راوی اون احمد ابن ابی نصر باشد و مرویون ان زراره باشد، این مسنا داخل در کلام کشی است که از ابن علی ابن فضال نقل کرده که لا بحث به. این حرف بحث دارد. اولا اون کلام دلالت بر توثیق می کند یا نه، جای حرف است. و ثانیا اون در جایش که یقینا احمد ابن محمد ابن ابی نصر راوی از مسنا باشد، این جای حرف است. چرا؟ برای اینکه ملاحظه کنید این حدیث دو جا آمده، یکی در تهذیب آمده، یکی در استفسار آمده. صاحب وسائل محمد ان احمد نقل از تهذیب میکنه، این حدیث در استفسار جلد دو صفحه 196 حدیث 3 ملاحظه کنید اونجا کلمه ان احمد ندارد، محمد ابن احمد دارد. علاوه از این که اون شعر درست باشد، درمان هنوفی پیاده شدنش مشکل داره. برای در تهذیب اینجوری میگوید در استبصار محمد ابن ان محمد ابن احمد است، از ان احمد ابن محمد نیست. فعلیه مشکله اینگونه ای هم دارد. ولذا ما حدیثی که از باب 14 را دلیل قرار دادیم، حدیث 3 از باب 14 را مؤید قرار دادیم، لضعفه سندن بل دلالتن. این هم مطلب پنجم از مسئله بیست و نه. مطلب شش از مسئله 29، ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله والاهوت سیاتی انشاءالله.